صورت ذاتی منطقی، این ضرورت ذاتی فلسفی در واقع میشه همون وجود وجود به ذات یا واجب الوجود به ذات بودن. ضرورت ذاتی فلسفی یا واجب الوجود به ذات بودن، چون گفتیم ضرورت و وجود یه معنی داره. خب نسبت هستی به یک موجود رو بهش گفتیم وجوب وجود، نسبت هستی به موجودی که این رو نداشته و یافته بهش گفتیم وجوب وجود بالغیر. اما اگر گفتیم ضرورت ذاتی یعنی خود ذات این هستی رو اقتضا می کند، یعنی وجود از این ذات قابل تفکیک نیست مثل خدا یا مثل علت العلل، این می شود ضرورت ذاتی یا واجب الوجود به ذات بودن. به عبارت دیگر لفظ فلسفی در اینجا عبارت است از نسبت هستی به یک شیء، که این نسبت هستی اگر قابل تفکیک نباشد این هستی از اون موجود، مثل خدا، اینو بهش میگیم واجب الوجود به ذات بودن. اون وقت ضرورت ذاتی منطقی هم داریم، ضرورت ذاتی منطقی یعنی چی؟ یعنی یه محمولی رو به موضوعی نسبت بدیم یعنی یک محمولی رو به موضوع به ذات این موضوع نسبت بدیم. ضرورت ذاتی منطقی یعنی نسبت محمول به ذات موضوع در تمام شرایط و حالات. این ضرورت ذاتی رو در برابر ضرورت‌های دیگر به کار می‌برن. مثلا ببینید شما یه وقتی می‌گید که انسان دستش حرکت می‌کند تا وقتی که چیز می‌نویسد، می‌گید که دست انسان حرکت می‌کند تا هنگامی که چیز می نویسد. این هم ضرورتاً واقعا این ضرورت است، اما این ضرورت مال ذات دست است یا مال هنگام چیز نوشتنش است؟ خود دست که ذاتاً حرکتی ندارد، خود دست ذاتاً حرکت ندارد، اینو بهش میگیم ضرورت وصفی یا ضرورت شرطی. شرطی هم میتونید بگید، در واقع معنی این است دست انسان حرکت میکند به شرط این که خری انجام بدهد، یا ضرورت وقتی بهش بگید دست انسان حرکت می کند در وقتی که چیز می نویسد. این سه نوع ضرورت. ولی یه وقت می گیم که عدد چهار جفت است، این الان یه محمولی، اینم موضوعی. آیا جفت بودن برای عدد چهار وقتی زمانی شرطی دارد، یا عدد چهار همیشه اینجوری. ذات این عدد جفت بودن همراهش است. یعنی این محمول برای این موضوع مادام از ذات است، ضرورتاً تا ذات عدد چهار هست صفت جفت بودن همراهش است. این می شود ضرورت ذاتی. یا وقتی میگیم خدا موجود است، این محمول به این موضوع نسبت داده می شود، وجود به خدا نسبت داده می شود، و اینم باز ضرورت ذاتی، زیرا شما نمی توانید مثلا یه موردی پیدا کنید که خدا باشد و وجود همراهش نباشد. یعنی خدا بدون هستی معنی ندارد، مثل پارچه نیست یه وقت سفید باشد یه وقت سبز باشد. خدا و هستی تلازم دارند، همچنان که عدد جفت و صفت چهار تلازم دارند. اینو بهش میگیم ضرورت ذاتی منطقی. این ضرورت ذاتی منطقی، اینم باز ضرورت ذاتی منطقی. این الان ضرورت ذاتی منطقی دارد، یعنی تا این ذات هست این محمول اسم نسبت داده می شود. همونطور که در اینجا تا این موضوع هست این محمول بهش نسبت داده می شود، و همین ضرورت ذاتی فلسفی هم دارد. ضرورت ذاتی فلسفی هم دارد، زیرا هستی برای ذات خداوند امری ضروری، زیرا هستی را از غیر نگرفته. پس امکان دارد یک چیزی، اولا معنی ضرورت ذاتی رو بفهمیم که در منطق ضرورت ذاتی در برابر ضرورت وقتی، شرطی و یا ضرورت وقتی. شما وقتی میگید که مثلا خورشید تابان است، کی؟ در روز. این ضرورت دارد واقعا، اما وقتشو. یا همین مثالی که زدی، دست انسان حرکت میکند در وقت نوشتن، یا به شرط نوشتن، و یا وقتی و یا در حال اتصاف به نوشتن. اینا ضرورت وقتی، اما خود ذات دست حرکت ندارد، برخلاف اینجا که ذات این تلازم دارد، ذات عدد چهار با جفت بودن. پس معنی ضرورت ذاتی منطقی با ضرورت وقتی و وقتی و شرطی تفاوتشون معلوم بشود، و وقت همون ضرورت ذاتی منطقی میتواند ضرورت ذاتی فلسفی هم گاهی بشه، مثل همین مثالی که میزنیم که در واقع هستی برای یک موجود یک امری ذاتی. خب بله، بحث دیگری که اینجا داریم که خیلی باز از مباحث قابل ملاحظه است، مسئله حدوث و قدم است. قدم یعنی قدیم بودن. از مباحث بسیار پردامنه فلسفی، اول اینجور تعریف کردن، میگه هر موجودی یا مفقود به غیر، هر موجودی یا مفقود
به غیر یا نیستی یا مسبوق به غیر یا مسبوق به نیستی و یا مسبوق به هیچ یک از اینها نیست. این قسمت اول رو اسم میدیم حادث. و این دومی رو اسم میدیم قدیم. به عبارت دیگر اگر یه موجودی طوری که قبلش یک موجود دیگر بوده، این موجود طوری که قبلش موجود دیگری بوده، این موجود رو بهش میگیم حادث. مثل همه موجودات نسبت به خداوند که قبل از اینها خلاصه موجود دیگری که همون خداوند باشد هست. و یا بگیم نه، یه موجودی اصلا نبود، هیچ نبوده، مثل ماهایی که 50 سال پیش نبودیم. اینی که موجودی مسبوق است به نیستی، یعنی قبل از او سابقه بر او نیستی تحقق داشته، حالا هر اسمی روش بزنیم، کلمه تحقق داشتن برای نیستی خیلی مورد ندارد، یعنی این موجود نبود و پدید آمد. این موجودی که نبود و پدید آمد، اینو بهش میگیم حادث. حالا تقسیم میکنیم هر دو قسمت رو، درست توضیح میدیم که بله موجودی مسبوق به نیستی حادث میدیم، به موجود داریم نسبت میدیم، اون حالتی که این موجود دارد اون رو بهش میدیم حدود، و به این دومی به حالتش میدیم قدم، ولی به خود موجود میگیم حادث و به این دومی هم میگیم قدم. یا مسبوق به هیچ کدام از اینها نیست، گفتیم که کسی غیر از اون نبوده، کسی یعنی اینطور نیست که قبلش کسی باشد، و یا اینطور نیست که مسبوق به نیستی باشد. اگر مسبوق به نیستی نبود، این رو بهش میگیم قدیم. مسبوق به نیستی نبود یعنی چی؟ یعنی همیشه بوده. مسبوق به نیستی یه خوبه عبارتهاش هم نیستی نیست، مسبوق به نیستی نیست، این نفس در نفس میشود اثبات دیگه. مسبوق به نیستی نیست یعنی هیچ قبلش وجود نداره. مسبوق به نیستی نیست یعنی اینطور نیست که یه وقتی نباشد، اون تعبیرم ظاهرن اشتباه بود، اینطور نیست که یک وقتی نباشد بلکه همیشه هست. چون نیستی نفی در نفس ایجاب است، یعنی همواره تحقق دارد. حالا اقسامش رو الان اقسام حدوث رو، اقسام حدوث قدم رو معلوم میکنیم، یه ذره روشن تر میشه. اقسام قدیم یه ذاتی، دو زمانی. قدیم ذاتی در واقع قدیم ذاتی موجودی است که در هستی خود نیاز به غیر ندارد. کار با زمان نداریم ها، کار با زمان در اینجا نداریم. این ذات رو وقتی لحاظ بکنیم، ذات رو وقتی لحاظ بکنیم میبینیم از غیر مایه نمیپذیرد، از غیر اثر نمیپذیرد، بلکه او اعطا کننده وجود به غیر است و به عبارت دیگر او علت العلل است. اگر اینجور شد که وجود از غیر نبود، اینو بهش میگیم قدیم ذاتی، یعنی خود ذات رو داریم لحاظ میکنیم ها. این ذات صرف نظر از زمان و مکان، ذات رو وقتی لحاظ بکنیم ببینیم نیاز به غیر نداره. این فقط منحصر است در ذات پاک خداوند و این منحصر است در علت العلل یا ذات پاک خداوند. پس قدیم ذاتی فقط یکی بیشتر نداریم، اون موجودی است که وجود را از غیر نگرفته. اونی که وجود را از غیر نگیرد میشه علت العلل، میشه علت همه موجودات. اما قدیم زمانی موجودی است که زمان بر وجود او سبقت نگرفته، یعنی تا زمان بوده او هم بوده. تا زمان بوده او هم بوده، مانند مجموع عالم. حالا میخواید مجموع عالم ماده، مجموع عالم ماده رو میتونید شما قدیم زمانی بگیرید. یعنی چی؟ اول خود معنی زمان رو یه کمی توضیح بدیم که وقتی میگیم قدیم زمانی یه ذره معلوم باشه. ببینید خود زمان از چی به وجود میاد؟ در فیزیک و در این محاسبات علمی زمان خیلی معلوم است. این ثانیه دقیقه هر چی حساب میکنید بالاخره حرکت ها رو با اون میسنجید. نمیدونم کارهایی که اجمالا در فیزیک انجام میگیرد، محاسباتی که انجام میگیرد، همه با زمان سنجیده میشود. ما در اونجا بحث روی این نیست که زمان ماهیت چیست. خیلی روشن است. خب ثانیه ثانیه است دیگه، دقیقه هم دقیقه. حرکت نور را هم با ثانیه و دقیقه و این حرفا میسنجید. سال ماه همسال اینها همه با هم میسنجید. ولی اصولا ماهیت زمان غیر از این ثانیه و دقیقه، ماهیت ثانیه و دقیقه یعنی چی؟ چون ثانیه یعنی مثلا یک شصتم دقیقه، این یک شصتم دقیقه میشه ثانیه، یک شصتم مثلا ساعت هم میشود دقیقه. تو خود ساعت چیه؟ سال و ماه چیه که ساعت ازش حدیث میاد؟ این رو ممکنه بعدا یه توضیح بیشتری بدیم، ولی اجمالا در اینجا این اندازه میگوییم که زمان مقدار حرکت است. زمان مقدار حرکت. اگر زمان مقدار حرکت است، اگر زمان مقدار حرکت است، قبل از پیدایش حرکت زمان هست یا نیست؟ طبعا باید بگیم که زمان نیست، زیرا زمان از حرکت پدید میاد. مثل این است که شما میگید که روشنی از این نور به وجود میاد، روشنی از نور به وجود میاد و به عبارت دیگر روشنی همون نور است. خب هر جا که نور و روشنی نباشد چی؟ معلوم است که دیگه اونجا روشنی و نور نیست. هر جا که روشنی و نور نباشد مثلا تاریکی. شما وقتی میگید که زمان مقدار حرکت است و حرکت از چی به وجود میاد؟ حرکت مولود یا حرکت حالت ماده، حرکت حالت ماده است. اگر عالم ماده رو جمعا بخویم لحاظ بکنیم، در خارج از کل عالم ماده چی داریم؟ حرکت داریم یا نداریم؟ در خارج از کل عالم ماده حرکت نداریم، در خارج از مجموع عالم ماده حرکت نداریم و طبعا زمان هم نداریم. زمان مقدار حرکت، حرکت حالت ماده است. پس زمان و حرکت از اختصاصات عالم ماده است و بنابراین هر جا عالم ماده نباشد، این هر جا هم دیگه اونجا اصلا جا معنی ندارد، هر جا عالم ماده نباشد حرکت و زمان هم هست یا نیست؟ پیداست که دیگه نیست. پس اگر بگیم مجموع عالم ماده قدیم زمانیست، معنیش این می شود که زمان از چی پدید آمد؟ از حرکت عالم ماده. زمان از حرکت عالم ماده پدید آمد و خود مجموع این حرکت عالم ماده دیگه زمان ندارد. میدونیم که درست مثل این است که میگیم جاذبه در بین اجسام وجود دارد، یعنی این ذره عالم با این ذره وقتی در داخل این مجموعه قرار میگیرند که هستند، اینا هم دیگر رو جذب میکنن مطابق قانون مخصوص جاذبه. اما مجموع عالم ماده با مجموع عالم ماده جاذبه دارد یا نه؟ نه بین اجزایه. کل عالم ماده دیگه جاذبه در موردش معنی ندارد. شما میتونید بین یک کره و کره دیگر مسئله جاذبه رو برقرار بکنید، اما کل عالم ماده آیا جاذبه دارد یا نه؟ نه ندارد. کل عالم ماده با بیرون، چون بیرونی نیست دیگه، همه رو کل حساب کرد، این دیگه جاذبه ندارد. جاذبه بین اجزای درونی اون است، نه بین کل این هر چی هست. بالاخره دیگه مسئله جاذبه توش ملاحظه نمیشه. تر در اینجا وقتی میگیم حرکت از عالم ماده پدید میاد و زمان هم مقدار حرکت است، پس طبعا برای مجموع عالم ماده زمان مطرح نخواهد بود. ملاحظه میکنید اگر یه وقت گفت این قدیم زمانی، خیال نکنید که این اشکال چیزی داره، برای اینکه ما اول قرارداد کردیم، قرارداد کردیم، گفتیم زمان از حرکت پدید میاد و حرکت هم یه همچین چیزی از خصائص ماده است. پس در بیرون از ماده نه حرکت هست و نه زمان، در بیرون از ماده نه حرکت هست و نه زمان. قرارداد است، ببینید اگر خارج از این قرارداد حرفی زدی اون وقت میتونید اعتراض بکنید.
خب اون وقت در مجموع عالم ماده میتونید بگید که زمان بر وجود عالم ماده، بر مجموع عالم ماده زمان سبقت نگرفته، زیرا که قبل از مجموع عالم ماده زمانی بود یا نبود؟ زمانی نبود. چون قبل از مجموع عالم ماده زمانی وجود نداشته است، پس نمیتوانید بگید که زمان قبل از ماده بوده. پس بگید که زمان بر وجود عالم ماده سبقت نگرفته، یعنی اینطور نیست که یک زمانی باشد که عالم ماده در اون زمان وجود نداشته. اینطور نیست که یک زمانی بوده که عالم ماده در اون زمان وجود نداشته، بلکه زمان با خود عالم ماده پدید آمد. شما یه وقت اینجور حساب میکنید، میگید آه این یه خطی از این در این مقدارش خالی بود، این عالم ماده از اینجا پدید آمد، شروع کرده حرکت، این مقدار از زمان خالی بود. اگر اینو فرض بکنید جا دارد بگید که عالم ماده حادث زمانی. اما اگر اینو انداخت، خود زمانم با این به وجود میاد، اگر خود زمان با ماده پدید میاد، پس عالم رو اسمش بذارید قدیم زمانی. مجموع عالم ماده، مجموع عالم ماده میشود قدیم زمانی. ولی از لحاظ ذاتش چطور؟ ذاتش ذاتی که نیاز غیر دارد و در هر دم این در حال آفرینش است. انشاءالله بعدم در حرکت جوهری و اینها اگر بتونیم این رو بیان بکنیم براتون، خواهیم دید که عالم ماده عالمی است که دم به دم در حال پیدایش و آفرینش است. ذاتش اصلا ذاتی است که قرار و استقرار به خود ندارد و همواره از بیرون پدید می آید، و بنابراین اگر بهش بگیم قدیم زمانی اشکالی ندارد، اما قدیم ذاتی نخواهد بود، زیرا که وجودش وجودی وابسته به غیر. و ما هم گفتیم که زمان با خود این به وجود میاد. اگر زمان با خود این به وجود میاد، پس اسمشو قدیم زمانی بگذاریم اشکالی ندارد. این حرفی که در فلسفه میگن قدیم زمانی، منظور این است. یادتونم باشد که شما تا یه مدتی، نه شما، منم که الان مدت ها تمرین این کار رو کردم، نمیتونیم یه دفعه فکر بکنیم که ای این زمان نبود. همیشه هی اگرم بگیم مثلا خدا آفرید، میگیم خدا اونجاها بود، ها اونجایی که دیگه مثل کوچه بومبست دیگه تا نداره، اون اونجاست. و یک کوچه فرض میکنیم که در این کوچه، یک کوچه فرض میکنیم که در این کوچه یه مقدار جای خالی هست و از اونجا خوری شروع میشن. یه خدایی به هر صورتی اون تو اون بنبست حساب میکنیم، بعدم یه جای خالی به نام زمان خالی فرض میکنیم و آفرینش رو هم از اونجا آغاز میکنیم. این مسئله رو باید از ذهنمون خارج بکنیم، زیرا که اون زمان همراه با خود اون ماده پدید میاد و قبل از او اصلا زمانی وجود ندارد. یک کمی روی این کمینه خیلی باید دقت بکنیم که معنی زمان برامون تا حدودی روشن بشه. خب ظاهرن امروز دیگه بس باشد. بله، مکان هم با ماده ارتباط دارد. دو قسمت از این موند تا قدیم ذاتی و زمانی رو گفتیم، یعنی سراغ حادث زمانی و ذاتی که انشاءالله بعد خواهیم. نبود و فرید آمد. نبود و فرید آمد.